أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
بعد از ابلاغ پیام براءت و اینکه مشرکین در سال آینده حق حج و عمره ندارند، دستوری به مسلمین داده شد که نگذارید اونها بیایند. اینکه فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مؤمنین را مخاطب فرمود که اونها نزدیک نشوند، یعنی شما تمکین نکنید، نگذارید اونها نزدیک بشوند. وگرنه مشرکی که به وحی الهی معتقد نیست که به این دستور عمل نمی کنه، اون خود را متولی مسجد الحرام و کعبه می داند. پس از این که فرمود یا ایها الذین آمنوا، در حقیقت ناظر به آن است که وظیفه تان این است که تمکین نکنید.
مطلب دیگر آن است که وقتی مشرک به ما انه مشرک موضوع حکم قرار گرفت، نشانه آن است که شرک سبب هست. اگر تعلیق حکم بر این وصف هست، نشانه آن است که این وصف دخیلی در اون محمول است. انما المشرکون نجس. مطلب سوم آن است که مشرک در قرآن کریم گاهی به طور اجمال، گاهی به طور تفصیل در قبال اهل کتاب قرار می گیرد. بنابراین بین مشرک و اهل کتاب فرق است، گرچه ممکن است اون شرک عام شامل اهل کتاب هم بشود، ولی این شرک مصطلح در مقابل اهل کتاب بودن است. بر اهل کتاب کافر اطلاق می شود که مشترک بین مشرک و اهل کتاب است، ولی مشرک اطلاق نمی شود. گاهی به طور اجمال مشرک در مقابل اهل کتاب است، گاهی به طور تفصیل مشرک در مقابل اهل کتاب. اونجا که به طور اجمال مشرک در قبال اهل کتاب قرار می گیرد، نظیر آیه 105 سوره مبارکه بقره که قبلا گذشت، فرمود ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر لربکم والله یختص برحمتی من یشاء. فرمود کفار دوست ندارن که خیر از طرف خدا به شما برسه. بعد اون کفار را تبیین میکنن من اهل کتاب و در مشرکین، که مشرک و اهل کتاب مقابل همان به این تقابل قاطع شرکت است، به جامعه اونها کفر است. پس اهل کتاب طبق این بیان مشرک نیستند، چون که در سوره بینه آیه اول اینه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین منفکین تا تأتیه البینه، که در این آیه هم مشرک در مقابل اهل کتاب قرار گرفت، گرچه جامعه بین این دو گروه عنوان کافر است، که کافر هم شامل اهل کتاب می شود و هم شامل مشرک. گاهی به صورت تفصیل مشرک در مقابل اهل کتاب قرار میگیرد که دیگر عنوان اهل کتاب مطرح نیست، بلکه به عنوان یهودی و تابعی و مسیحی و مانند اون مطرح است. نظیر آیه 17 سوره مبارکه حج است که فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا و الصابئین و النصارا و المجوس و الذین اشرکوا. فرمود این شش گروه خداوند در قیامت بین اینها حکمیت را میپذیرد و حکم میکند. ان الذین آمنوا یک گروه، و الذین هادوا یهودیا دو، و الصابئین سه، و النصارا چهار، و المجوس پنج، و الذین اشرکوا شش. که این مشرکین را در مقابل این چند گروه قرار داده است. البته تفاوتی بین آیه 17 سوره حج با آیه 105 سوره بقره و آیه 1 سوره بینه هست، که اونجا در اون دو آیه به صورت مشرکین که وصفت یاد شده است، در اینجا به عنوان اشرکو که فعلا تعبیر شده. ولی فرق مهمی در این جهت نیست که بین شرک به بین اون مکاتب پنجگانه دیگر تفاوت هست. پس اگر در آیه محل بحث عنوان مشرک موضوع نجس قرار گرفت، شامل اون پنج گروه دیگه نخواهد شد. شامل مؤمنین که یقینا نمی شود، شامل یهودیا و صابئین و نصارا و مجوس هم نخواهد شد. حالا اگر اونا حکم دارن باید از دلیل دیگر استفاده کرد، از این دلیل نمیشه استفاده کرد. این یک شرکی است که درباره مؤمنین هم هست که ما یؤمنون اکثرهم بالله الا هو مشرکون. وگرنه این آیات فراوانی که ارائه شد، چون تفسیر قاطع شرکت است بین اهل کتاب و بین مشرکین، همه جا تفکیک شده. اگر مشرک مصطلح بر اهل کتاب هم اطلاق می شد، دیگر در این آیات فراوان اینها مقابل هم قرار نمی گرفتن. اون شعری که به معنای اعم برای اکثر مؤمنین هم هست که ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ولی اینجایی که تفصیل هست، اونجایی که محور بحث هست، وقتی جدا می کند این شش گروه را در کنار هم قرار میدهد. مؤمنین و یهودی ها و صابئین و نصارا و مجوس و مشرک. اینجا که میخواد بفرماید که خدا یفصل بین هم یوم القیامه، اونجا که میخواد بشمارد، اونجا که میخواد بالاخره سرشماری بکند، اینجور فرماید. چون که در آیه بینه و در آیه سوره بقره اونجا هم جامع بین مشرک و اهل کتاب را عنوان کافر قرار داد. اگر حکم متوجه عنوان کافر باشد، هر دو گروه را شامل می‌شود. چون که اگر حکم متوجه به اهل کتاب باشد شامل نمی‌شود، یا اگر متوجه اهل مشرک باشد هم شامل نمی‌شود. صابئین هم خود را جز پیروان هست یحیی میدونن، نه ستاره پرست. اینا که در ایران هستن اینطور بود. اون وقتی قانون اساسی تدوین میشد، اینا گروهی آمدن در همون مجلس تدوین قانون اساسی که گفتن ما پیامبرمون یحیی زاهد سلام الله علیه هست و از همونجا کتاب به ما رسیده است، ما هرگز ستاره پرست نیست. اگر یک گروهی به عنوان صابئ ستاره پرست باشد، اونا دیگه در این محدوده نیستن. به منظور از صابئین آیات قرآن هم همون صابئینی هستند که وجود مبارک است به یحیی را پیامبر خود می دانند. تبعیضش میکنند؟ نه، چون آخر احکام کفار خلق میکنند. مشرک بدتر از اونهاست، هر کدام یک حکم خاصی دارد. البته یه حکم جامعی هم دارن، اون چی که به کفر برمیگرده مشترک بین اهل کتاب و مشرک است، اما اون چی که به شرک برمیگرده به بت‌پرستی برمیگرده مخصوص ایناست. چون بت‌پرست منکر قیامت هست، منکر وحی نبوت هست و مانند اون. اهل کتاب همه اینها رو قبول دارن، انبیا را قبول دارم، منتها تا پیامبر خودشون را قبول دارم، بعد از پیامبر خودشون کسی را به رسمیت نمی‌شناسن. یعنی یهودی ها تا هست موسی سلام الله علیه را پذیرند، مسیحی ها تا هست عیسی سلام الله علیه را پذیرند، از اون بعد نمی پذیرند. کافر جوار مشترک بین اهل کتاب و مشرکین است، ولی مشرک مشترک نیست، کافر هستند دیگر. منتها یکی به همه اصول کفر می‌ورزد، یکی به بعضی از اصول کفر می‌ورزد. بعد اگر یه همچه گروهی هم بودن، اون مطابق با این آیه نیست. آیه گروهی را می‌گوید که موحد باشند، اونها در حقیقت میشن جز مشرکین. این سابعینی که در قرآن هست، چون که سابعینی که در ایران زندگی میکنن و خواهان رسمیت هستن، اونها حرفشون اینه که ما پیرو هستی یحیی سلام الله علیه هستی، نه ستاره پرست. اون شرک عملی میشه داره، این شرک معنی عام است دیگه، وگرنه شرک خاص در قبال اهل کتاب هست. چون در همه موارد مشرک در مقابل یهودی و مسیحی و مجوس و صابئین قرار میگیره، چرا پذیرفته میشه. این همه مشرکین بودن که توبه کردن قبول شد دیگه، اینا که مرتد نیستن که. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، شرک بالله همه اینا رو شامل میشود. اولا نفی خدا، برای خدا شریکان شدن، بت را پرستیدن، این شرک است و این ظلم عظیم است. مصداق بارزش همان است که مشرکین حجاز و امثال حجاز داشتن از زمان حضرت نوح سلام الله علیه، اینها بودن که ود و یعوق و یعوس و نصر را می پرستیدن. این عبد ود هم از همون جا نام گرفته است، یکی از اسامی بت‌های اونها ود است که زمان نوح سلام الله علیه هم بود که ادهی ود و یعوق و یعوس و نصر را می‌پرستیدن. همونطوری که در اسلام در مکاتب توحیدی عبدالله مطرح است، برای مشرکین حجاز و وثنیین اون عصر هم عبد ود هم مطرح بود. اونا می گفتن ما بنده ود هستیم، که ود یکی از بت‌های اونا. همه اینها شرک است، باره که لقمان هم نفی کرده. خب مطلع بعضیان است که این نجس چون اصلش مصدر است و مصدر بر مفرد و تسنیم و جمع اطلاق می شود، بر مذکر و مؤنث اطلاق می شود، اینجا هم بر جمع اطلاق شده است. انما المشرکون نجسون، نفرمود انما المشرکون انجاسون. مطلب بعدیان است که نجاست و قذارت در قرآن گاهی به معنای نجاست ظاهری که حکم فقهی دارد، که اگر با رطوبت برخوردی شد باید شسته بشود به مانند، و گاهی هم قذارت معنوی نظیر فشتن با رکس در اوسان، چون رکس با نجس نزدیک هم هست. اوسان که رکسن رکس معنوی هست نه رکس مادی. آیا مشرکین که نجسن نظیر این که اصنام و اوسان رکسن نجاستشون معنوی است که قذارت معنوی دارن، یا نه نظیر کلب و خنزیر نجاست ظاهری و فقهی دارن که ابن عباس بران است و عده زیادی هم بران است؟ در اینجا باید بین مطلب حکم فقهی و حکم تفسیری، بحث فقهی و بحث تفسیری فرق گذاشت. در بحث تفسیری فقط از این جهت بحث می شود که از این آیه چه استفاده می شود. بحث فقهی از مجموع آیه و سنت اهل بیت علیهم السلام استنباط می شود. اگر روایاتی دلالت کرد بر این که مشرک نجس است، بحث فقهی تام خواهد بود، ولی از در بحث تفسیری اثبات نجاست فقهی و ظاهری به وسیله این آیه با اینکه نجاست و ریس گا گاهی بر قضارت معنوی گاهی بر قضارت مادی اطلاق می شود آسان نیست. بنابراین اگر برای ما بحث‌های فقهی مسلم است که مشرک نجس است، این منافات ندارد که روایات معتبری بر این معنا دلالت داشته باشد و از نظر بحث روایی انسان بتواند نجاست فقهی به ظاهری را اثبات کند ولی از آیه نتواند استفاده کند. شاید آیه منظورش همون قضارت معنوی باشد، نظیر پشتن بر رجس در اوسان که رجس در اونجا با نجس در اینجا احیانا یک معنا را همراه دارد و همون قضارت معنوی است. بسیار خوب، اگر عام بود، عام که خاص ثابت نمی کند که نه. یه وقت است که ما میگوییم قضاوت دو قسم است، قضاوت ظاهری و قضاوت باطنی، و این لفظ در هر دو استعمال شده است که قد استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است ولی دلیل میطلبد. یه وقت اینجور میگیم، یه وقت میگیم نه، قضاوت و نجاست دو قسم است، دو قسم است و این عنوان نجس جامع بین القسمین است. حالا اگر جامعه در یک جای استعمال شد که هیچ کدام از زیر مجموعه خودش ثابت نمی کند که یه قدر مستیقن این اثبات می کند. اثبات یکی از دو خصوصیت به وسیله قرینه خارج خواهد بود. پس اگر گفتیم اینها مشترک لفظی هستند که نیستند و استعمال لفظ در اکثر از معنا که جایز است منطقه قرینه می طلبد، اونگاه هر دو قسم ثابت می شود. ولی اگر گفتیم به این که مشترک لفظی نیست، این برای قضاوت است که جامع بین القسمین است که حق همینه، این لفظ هم در اون جامع استعمال میشود که حق هم همینه، و جامع هیچ کدام از دو خصوصیت زیر مجموع خود را که ثابت نمی کند، اونگاه بر میگردد به قدر مستیقن گیری. قدر مستیقنش همون قضاوت معنوی است ولی هرگز دلالت بر طهارت هم ندارد. این همه روایات معتبری که دلالت میکنند بر نجاست، اونها بدون معارضن، اونایی که مزاحمی ندارن که. خب اگر فرصت شد ممکن است بعضی از اون روایات قرائت بشه. انما المشركون نجس، برخی ها خواستن بگن به این که مشرک نجاست فقهی دارد، منتها این نجاست فقهیش عرضی است نه ذاتی، برای اینکه این نجس چون بر ذات حمل شد و هرگز وصف بر ذات حمل نمی شود، حتما این حمل از قبیل حمل اشتقاقی است نه حمل مواتاتی. حمل مواتاتی آن است که محمول علی ما هو علی، موضوع علی ما هو علی، بدون هیچ گونه تغییر و تحولی، یکی میتونه موضوع باشه دیگری میتونه محمول، مثل زیدون عادلو که از این حمل مواتات به عنوان حمل هوا هوا یاد میکنن، یعنی میشود به جای موضوع یه هوا گذاشت، به جای محمول یه هوا گذاشت، بگویم هوا هوا، این میشه حمل مواتات. حمل اشتقاقی آن است که ما تا دخل و تصرف نکنیم، محمول را عوض نکنیم یا چیزی اضافه نکنیم، این قضیه سامان نمیپذیرد. مثل زیدون عدلون که در اینجا میگن این حمل هوزوهوه است نه حمل هوهوه، برای اینکه ما هرگز نمیتوانیم یک هوه به جای زید قرار بدیم، یک هوه به جای عدل بگیم هوه هوه زید عدل، این چنین نیست، بلکه ناچاریم این عدل را با عادل مشتق کنیم یا یک کلمه زو روی کلمه عدل اضافه کنیم، بگویم زیدون زو عدله، چنون میگن حمل اشتقاقی یا حمل هوه زو هوه، یا باید این محمول را از حالت مصدری در آورد مشتق کرد و گفت عادلون، یا از حالت هوه بودن در آورد و هوه زو هوه کرد، یک کلمه زو روی محمول اضافه کرد. چون نجس قابل حمله بر مشرک نیست، یا باید بگوییم انما المشرکون متنجسون، یا باید بگوییم انما المشرکون زونجسین. اگر گفتیم متنجس یا زونجس دیگه اون نجاست ذاتی استفاده نمی شود، فقط نجاست عرضی استفاده می شود. اون این است که مشرک اگر بدنش تر بود این نجس هست، به حق ورود مسجد ندارد. لذا برخی از فتاوا هم از دیگران که نقل شده این است که مشرک با نجاست متعدیه حق ورود ندارد، یعنی یه روز بارندگی دستش تر از پاش خیسه بخواد وارد مسجد بشه نمیتونه، اما اگر چون که هیچ محذوری ندارد، دستش تر است، بدنش تر است و اثری از بدن او به مسجد سرایت نمی کند، محذور ندارد. این رو برخی ها گفتن. من شاید اون تکلف هم آن است که خیال کردن که این نجس نمی تواند هم بشود. اولا فعلا جنبه مصدری ندارد، سابقا اصلش مصدر بود اما الان جنبه وصفی دارد، بنابراین می تواند در عنوان مشرک هم بشود. انما المشرکون نجس. و برفرض معنای مصدری باشد، اگر هم ما بخواهیم تقدیر بگیریم هرگز نجاست عرضی استفاده نمی شود، برای اینکه انما المشرکون ذو نجس، ذو نجاست. حالا ذو نجاست ظاهریه، ذو نجاست باطنیه، ذو نجاست عرضیه، ذو نجاست ذاتیه. مشابه این شما اگه گفتید زید نطقون، بالاخره یه زود تغییر میگیرید، میگید ذو نطقه. خب مگر نطق برای زید مثل عدل است که عرضی باشد، یا ناطق برای او فصل اوست؟ حالا این که فصل منطقی است، درباره فصل حقیقی هم همینطور است. اگه گفتید زیدون روحون یا زیدون نفسون، اونجا هم گفتید یعنی زو نفسن یا زو روحن، باز هم مشکل حل نمی شود. اینطور نیست که اگر ما زو تقدیر گرفتیم حکم از ذاتی به عرضی در بیاد. پس نمی شود به وسیله این آیه ثابت کرد که مشرک ذاتن نجس نیست و دارای نجاست عرضی. اگر هم نوبت به اونجا برسد که باید زو تقدیر بگیریم، باز هم آیه دلیل بر نجاست عرضی نیست. تو اگر روایت نجاست ذاتی را ثابت کرد مخالف آیه باشد، آیه می سازد با نجاست ظاهری، با نجاست باطنی، با نجاست عرضی، با نجاست ذاتی. خب برای اهمیت مسئله عنوان حج و عمره و دخول امثال ذلک مطرح نشد، فرمود اصلا اینا نزدیک مسجد الحرام نیام. وقتی مطلب خیلی مهم باشد میگن نزدیک نشید. لا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن. نزدیک این کار نرید اصلا، نزدیک فواحش نرید، نزدیک فلان کار نرید. این نه که واقعا قرب حرام باشد، مگر اینکه از شواهد روایی کمک بگیرید، بگیم چون دخول در حرم حرام است، اگر اینها داخل در حرم شدن در حقیقت به مسجد حرام نزدیک شدن، و دخول در حرم که مستلزم قرب مسجد الحرام است حرام است. فلا یقرب المسجد الحرام یعنی فلا یدخل الحرم. مطلب دیگر این است که ظاهرش در باره مسجد الحرام است، اما منافاتی هم ندارد که با ادله دیگر حکم فقهی جدایی ثابت بشود، و این است که مرز حرم بروی مشرک بسته است، بلکه بروی غیر مشرک از اهل کتابون هم بسته است. برای اینکه در طول سال خواه اشهر حج خواه غیر اشهر حج، هیچ کس حق ندارد از بیرون وارد مرز حرم بشود، مگر اینکه در یکی از این مواقع احرام ببندد محرمن وارد حرم بشود، بعد برود احکام عمره مفرده رو انجام بدهد و بعد برود به سراغ کارش. حالا کسی قصد تجارت دارد یا قصد سیاحت دارد، یا دوستی در حجاز مکه دارد، یا بیماری در مکه دارد، یا قصد بی درمان دارد، کاری دارد، بالاخره میخواد وارد مکه بشود، چه اشهر حج باشد چه نباشد، این شخص بدون احرام حق ندارد وارد محدوده حرم بشه. به احرام هم که از غیر مسلمان مقبول نیست. اینی که شما تو مرز حرم میبینید تابلو ورود ممنوع دارد همینه. تو فقه ما همین طور دیگه، در فقه ما این دوتا حکم کنار هم هست، یکی ورود غیر مسلمان در محدوده حرم ممنوع است، یکی این که در طی سال هر کس بخواهد وارد حرم بشود باید محرمن وارد بشود. نه تو قوانین بین الملل دیگه در امور جزئی کشور دخالت نمی کند، که یه مرد خاصی که اینجا ورود ممنوعه، اونا هم این رو می پذیرن. لذا غیر موحدینشون، غیر مسلمینشون تا جده و ریاض و اونجا ها میرن، اصولا سفارت خونه ها در ریاض است و برای عربستان در حقیقت دو تا پایتخت است، یه پایتخت مذهبی که در مکه است که کارهای مذهبی اونجا شکل میگیرد، یه پایتخت سیاسی که در ریاض است. غیر موحد از غیر مسلمان هرگز حق ورود مکه ندارد. الان هم تو این مرز حرم این تابلو ورود ممنوع هست که هیچ غیر مسلمانی وارد اون محدوده نخواهد شد، برای اینکه باید احرام ببندد، به احرامش هم مقبول نیست. خب اگر چنون که طبق اون شواهد ورود مرز حرم ممنوع بود، این قرب معنای خودش دارد، یعنی اینا نزدیک مسجد حرام نشن، یعنی وارد حرم نشن. ولی اگر آیه نتوانست اون حکم رو ثابت بکند، یا دسترس بیان اثبات ممنوعیت ورود در حرم نبود، منظور از این قرب همون قرب مسجد الحرام است. ولی برای اهمیت مسئله گفتن لا یقرب المسجد الحرام، در حقیقت دخول ممنوع است، چون خارج مسجد الحرم که طهارت شرط نیست، این همه توالت تو خارج مسجد الحرام دیگه، پس نجاست ظاهری مانع نیست، نجاست باطنی هم مانع نیست. یه حکم دیگر، نزدیک مسجد الحرام نشید تو برفرض این نجس، چون این رو متفرع کرده بر نجس بودن، چون نجسن نزدیک مسجد الحرام نره. خب اگر واقعا خود قرب حرام باشد، این باید متفرع باشد بر نجاست، در حالی که تنجیس خارج مسجد الحرام جایزه دیگه. معلوم می شود به این که یک قضارتی معنوی، اون قضارت معنوی بدتر و متعفنتر از هر قضارت ظاهری است. این دو که مشتق مبتلا به اون قضارت معنوی، این سه محدوده حرم باید از این قضارت متعفن تطهیر بشود، این چهار و همینطور بعد. اینها نظیر دستشویی و وضو خانه نیست که اونجا جایز باشد، این از هر دستشویی متعفن کرد، اینا از هر جیفه متعفن کردن، اینا نباید اصولاً تو محدوده حرم بیاد. اگر چنین چیزی از آیه استنباط شد، اونگاه لا یقربو معنا خودشه دارد، یعنی نزدیک مسجد الحرام نشن، یعنی وارد حرم نشن. اما اگر آیه در صدد بیان اون حکم نبود، چنین که نیست و اون حکم باید از روایات استفاده کرد، چنین که از اون روایات استفاده می شود، این لا تقرب و مسجد حرام نظیر لا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن، لا تقرب و زنا الا و کان کذا و مانند آن است، که از اهمیت مسئله خبر میده. البته منافاتی هم با روایات ندارد. اگر به برکت روایات ثابت شد که ورود مشرکین در مرز حرم ممنوع است، اونگاه این لا یقرب اون را تأیید میکند معنای روایات. مطلب دیگر این است که این مشرکینی که حالا مردم حجاز که موحد شدن، بالاخره اون توحید ناب نصیب هر کسی نمی شود، اینها وقتی رابطه با مشرکین قدغن شد اونا نتونستن بیان، وقتی کسی نتواند وارد مسجد الحرام بشود، مکه جای دیدنی ندارد که انسان بخود، نه جای تجارت است نه جای سیاحت، هیچ. فقط به احترام کعبه و مسجد الحرام می آیند. این هم که ممنوع باشد کسی دایی ندارد اینجا بیاد. لذا مردم مکه خوف فقر پیدا کرده. ذات اقدس اله بفهمد به این که این از تفضلات خدا شما رو متنعم میکنند، نه تنها نمیگذارد شما فقیر بشوید، بلکه شما رو غنی میکنند. بکرد وجود مبارکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه دعایی کرد که ورزقهم من الثمرات، این دعا رو ذات اقدس اله مستجاب کرده است. فبود ما این رو کار میکنیم، این رو منشأ برکات قرار میدیم، ولو یه عده هم کفران نعمت کنند، ما نه تنها اون عیله و فقر را و عائله مندی را از شما می جداییم، بلکه شما را از برکت فضل الهی بی نیاز می کنیم. فسوف یغنیکم الله من فضله. ذات اقدس اله جریان توحید را هم تعلیم قولی می دهد، هم تعلیم فعلی و عملی. تعلیم قولی آن است که شما هر کاری که انجام میدید نه به خودتون تکیه کنید نه به غیرتون، بلکه به اون مبدأ غیبی که تمام قدرت نزد اوست تکیه کنید. نظیر اون چه که در سوره مبارکه کهف آیه 22 به این صورت آمده است: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. این الا ان یشاء الله را فرمود شما در همه برنامهاتون داشته باشید مگر اینکه خدا بخواد. بسم الله الرحمن الرحیم را که میگید، وعد و وعیدی هم که میگید نسبت به آینده بخواد خبر بدید، جریان ان شاء الله فراموشتون نشه. یعنی کار حدوثاً و بقاءاً به مشیت الهی وابسته است. گاهی هم عملاً این توحید را تعلیم میدهد، مثل همین آیه محل بحث که خودش که سخن میگوید میفرماد به این که فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء، یعنی این چنین نیست که حالا اگر یه توانگری نصیب شما شده این برابر کارهای شما و مسئولین شما باشد، این مشیت الهی وابسته است. طول نکشید که سراسر مردم حجاز تقریبا مسلمان شدند. یذکر نفی دین الله افواجا، وقتی که مسلمان شدن همه مشرکین حجاز مسلمان شدن، تلاش و کوششون این بود که اولین وظیفه شونی که قبلشونه بشناسن، حجشون انجام بدن، عمرشون انجام بدن، و سیل جمعیت متوجه مکه شد و تمام اون خواسته های اقتصادی مردم مکه تعمل شد. این مال داخل حجاز. کسانی که اهل حج نبودن دیگه حالا حج را نواجب شده، از همه قبائل لغات و دور نزدیک می آمدن مکه و این کار را ذات اقدس اله کرده است انشاء، چون او هم عالمانه می دوند که چه از مسلحت است چه از دردی، و هم در مقام تصمیم حکیمانه کار بکند. یه وقتی کسی علم دارد یعنی برابر علم عمل نمی کند، یه وقت است نه کسی علم دارد و این در مقام تصمیم حکیمانه تصمیم میگیرد. بنابراین از این کریمه با قطع نظر از روایات بیش از قضاوت معنوی اثبات نمی شود و وظیفه موحدین هم این است که جلو اونها را بگیرن، با این تابلوی ورود ممنوع نگذارن اونها وارد مسجد الحرام بشوند و در اثر اعتماد به توحید الهی هر گونه فقر محتمل هم برطرف خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.